بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد محمد فرجل فرجل الله وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بعضی از عوام مردم که بهش میگی مکی تقلید میکنی، میگه من احتیاط میکنم. احتیاط کردن این خودش یه ملایی قریبه به اجتهاد میخواد. احتیاط کردن کار عوام مردم نی. احتیاط یعنی این که آدم وظیفش رو طوری انجام بده که بین خودش و خداش یقین کنه برای او ذمه شده. لذا اگه کسی بتونه این کارو بکنه، آره کافیه. منتها نوع مردم نمیتونن این کارو بکنن، یه جاهایی اصلا بلد نیستن احتیاط اینجا چیه. لذا اینه که تو رساله ها نوشته که یا مجتهد باشه خودش یا محتاط یا مقلد. خود این محتاط بودن 50 سال درس خوندن میخواد. گاهی اوقات میخواد احتیاط کنه، اصلا نمیدونه احتیاط تو چیه. یه وقت این کاری که میکنه اصلا ضد احتیاطه. پس این احتیاط کردن در امر تکالیف این کار نوع مردم نی. نوع مردم باید حتما تقلید کنن و عمل عامی بدون تقلید، نمازش، روزش، حجش، همه چیش باطله. الزاماً باید تقلید کنه. یا یه نفر رو من دیدم تو مشهد توی حرم امام رضا علیه السلام، گفت من خمسم خودم کاراشو میکنم. خیلی بی خود میکنی خودت. سهم امام رو امام علیه السلام که وکلاشون که مراجع تقلید باشن اونا میدونن چی کار کنن. تو به چه در گفت نه من میبرم پخش میکنم تو زندانیا، کار فرهنگی میکنم. از این حرفایی که پر شده تو کوچه خیابون، این هیچ فایده نداره. خمست هم داده نشده، برای ذمه‌ام نمیشی. باید سهم امام تو بدیم به مجتهدت و دیگه تمام اموراتش هم به گردن خود مجتهد هست دیگه، به تو ربطی نداره. تو باید وجوهاتتو بدی به مجتهد اعلمی که ازش تقلید میکنی. دیگه مجتهد خودش طبق تشخیصش کاریو که انجام میده بین خودش و خداش، وظیفش اونه. به من ربطی نداره که چی کار میکنه چی کار نمیکنه مثل سایر احکام. خب داشتیم اوصاف اولیای الهی رو میگفتیم که اینها شأنیت رجوع مردم بهشون در امورات دینشون که عقایدشون، احکام دینشون، اینها رو از این اولیاء الهی بگیرن. گفتیم خب اینا چه آدمایین؟ اینا کیان؟ داشتیم اوصاف اولیای الهی رو میگفتیم. در تحف العقول صفحه 206 هست که امام پنجم علیه السلام به جابر جعفی علائم و اوصاف اولیای الهی رو میگن چیه. وعلم حضرت به جابر میفرمایند به انک لا تکون لنا ولیا، تو ولی ما نیستی مگر اینطوری باشی. یعنی اولیا کیان؟ چون اولیای الهی همون اولیای اهل بیتن، اینا دو قلم جنس نیستن. یعنی اونی که ولی علی ابن ابی طالبه، اونی که پیرو امام باقره، همون ولی اللهه. حضرت می فرمان جابر تو لا تکون لنا ولیان، تو ولی ما نیستی حتی تا اینکه لوجتمع علیک اهل مصرک و قالوا انک رجل سو لم يحزنك. خیلی قشنگا میدونی چه موقع ولی من امام باقری؟ میدونی چه موقع امیرالمؤمنین امامته؟ اگر همه شهر جمع بشن. الان دیگه این چیزا خیلی لمسش آسون تر از قدیمه. تمام فضای مجازی یه تیکه 80 میلیون بگن این آقا آدم مزخرفی بدیه، ناراحت میشی؟ میفرماین لوجتمع علیک اهل مصرک، تمام اهل شهرت علیه تو بشن و بگن آقا تو آدم بدی هستی، اصلا قصت نگیره، چون میدونی که من کارم طبق وظیفه دینمه. چرا ناراحت شدی؟ همه عالم میگن آقا این آدم آدم بدیه. اگر دلت گرفت و محزون شدی و حال که میدونی بابا من دارم عین قرآن عمل میکنم، همه نمیفهمن، همه گفتن این آدم بدیه، میفهمن. میدونی چه موقع ولی مایی؟ لم یحزن کذالک. از اون ور تمام اهل شهر همه با هم جمع شدن، 80 میلیون میگن این خیلی آدم خوبیه، خوشحال نشی ها؟ خوشحال بشید، این علامت اولیاء الهی نیست. اولیاء الهی تمام مردم علیهش بشن، غمش نمیگیره. تمام مردم لهش بشن، فرحش نمیگیره. به علت که اصلا شماها کی هستین؟ با یه آشی میان چی میرین؟ چقدر نمونه هاشو دیدین؟ همه داد و فریاد و هوار میزدن که آقا این حرف اولو میزنه. در عرض یه 24 ساعت تمام ورق برگشت، همه همونا که از صبح داد میزدن این خوبه، از عصر به بعد داد زدن این بده. ولی الهی خودشو به مردم عرضه نمیکنه که اگر گفتن خوبه بشه خوب، اگرم آدما بگن بده این میشه بد. این طبع سقیفه‌ایه، این طبع لیبرالاست، این طبع آدمایی هست که پشتوانه اعتقادی ندارن. اگر همه رأی به من دادن خوشحال بشم، هیچ که به من رأی نداد بدحال بشم. اصلا اینا چیان که تو رو خوشحال میکنه بدحال میکنه؟ اینایی که در عرض یه 24 ساعت آرایشون 180 درجه بر میگرده و این برای تو میشه ملاک. لذا امیرالمومنین در نهج البلاغه شون فرمودن همه ی عالم پشت علی فریاد حمایت بکشن، یا همه شون پشت علی ابن ابی طالب فریاد رد بکشن. حال علی دوتاش یه شکله. میفرماید جابر تو ولی ما نیستی، تو پیرو ما نیستی، اگر همه علیهت بشن قصه بخوری، همه باهات بشن کیف کنی. ولو قالو انک رجل صالح، همه میگن نه این خیلی خوبه، لم یسرک ذلک، خوشحالت نکنه ها. تو باید خودتو به قرآن عرضه کنی، ببینه اون قبولت میکنه یا نه، این خوشحالت بکنه. قرآن ردت کرد حالت بد بشه، قرآن قبولت کرد خوشحال بشی. به خلق خدا چکار داری؟ مگه در سقیفه همه علی ابن ابی طالب رو نذاشتن کنار، اما قرآن میگفت اینه؟ علی ابن ابی طالب قصهش نگرفت، قصهش واسه مردم بود که اینا چقدر بیراه میرن و چقدر گمراهن. امام صادق میفرمن ولکن اعرض نفسک علی کتاب الله، جابر خودتو به قرآن عرضه کن، اون درستی و غلطی رو قرآن میگه نه مردم، حتی مردم متدین. اینا به یک ندای آرایشون عوض میشه، اشتباه میکنن. های رأی مردم، رأی مردم، رأی مردم، این اصلا اساس نداره از بیخ. رأی مردم چیه؟ رأی مردم تابع تبلیغاته. تبلیغات بکنن در عرض 24 ساعت بنی صدر حرف اولو میزنه، بعدم جاسوس و خائن از آب در میاد. مگه بالاترین رأی رو نبرو همین شما ها رأی دادین خلق الله دیگه، مگه نه؟ چی شد؟ درست بود؟ و اون ورش هم همین جوره. لذا امام باقر میفهمن جابر اعرض نفس که علی کتاب الله، میخوای ببینی چی کاره خودتو بر کتاب خدا عرض کن. فَإِنْ كُنْتَ سَالِكًا سَبِيلَهُ، خودمو به قرآن که عرضه میکنم که کتاب ناطق همین وجود مبارک اهل بیتن، وقتی خودتو عرضه میکنی میبینی تطبیق داره با اون برنامش، مردم هرچی میگن بگن. جابر خودتو بر کتاب خدا عرضه کن. فَإِنْ كُنْتَ سَالِكًا سَبِيلَهُ، اگر همون طریقه‌ای که خدا میگه داری جلو میری، زاهدن فی تزهیدهی، قرآن از چی منعت کرده؟ از چی دورت کرده؟ از همون دور میشی؟ قرآن به چی ترغیبت کرده؟ به همون رو میاری؟ راغبن فی ترغیبهی، یعنی میل و بیمیلیت تابع چارچوبه خود قرآنه. خائفا من تخفیف فی، از ترسوندن مردم نمیترسی، قرآن از چی ترسوندتت؟ از همون میترسی. اگر جابر اینجوری ول کن مردمو، همه رأی دادن بدن، ندادن ندن، فاسبد و ابشر. جابر اگر اینجوری بودی که وقتی خودتو بر قرآن عرضه میکنی میبینی درستی، و اگر میبینی قرآن نمیپسندتت محزون میشی، مردم هم هرچی میگن بگن، و ابشر بشارت به تو باد، بر این طریقت ثابت قدم باش. جابر چه ضرری میزنه فوش دادن مردم پشت سرت، وقتی کار طبق مشی و مرام علی ابن ابی طالبه. فَإِنَّهُ لَا يَزُرُّكَ مَا قِيلَ فِيهِ، چه ضرری میبینی؟ همه به تو بگن اینی، تو که میدونی اینایی که این میگن آخه این نیستی، خودتو که به قرآن عرضه میکنی قرآن میفهمن خوبه. خدا رحمت کنه، اسم نمیبرم چون دیگه مناسبتی نی، در زمان مشروطه توی مسجد گوهرشاد جمع شده بودن مشروطه یا جمع شده بودن میگفتن الیوم موافقت، باز اسم این سرآمد مشروطه یا رو نمبرم، اگر کسی با این آقا موافقه، با امام زمانش موافقه، علمای بزرگ بود و خدا رحمتش کنه نظرش این بود که مشروطه ای بود، آمار جمع می کردن که هر کسی با این آقا موافقه، با حکم امام زمان داره موافقت میکنه، و هر کسی با این آقا مخالف کنه با حکم امام زمان مخالفت میکنه، همه همین جور امضا می کردن. درست شد؟ رسید نوبت به مرحوم آیت الله سید علی سیستانی، پدر بزرگ این آقای سیستانی، یعنی جد آقای سیستانی هم اسمشون علی بود، اومدن گفتن آقا، صاحب کرامت هم بودن، اومدن گفتن آقا امضا کن، همم امضا کرد، گفتش که من مخالف رسول الله امضا نمی کنم ولو این آقا بگه. رسول خدا فرمود یوالی رجالون رجالند، زمانی میاد که مردم مردم را انتخاب میکنن برای حکومتشون، من امضا نمی کنم. و کراماتی هم داشت، گفت پسر من متدین و مقید متقیه اما عالم نمیشه، ولی پسر این که همنام به منه ام مراجع بزرگ میشه و از من مهمتر. هنوز اصلا آقای سیستانی به دنیا نایمده بود که این آقای سیستانی فعلی این نوه اون آستالی سیستانی و بزرگ زمان مشروطه است. ایشون امضا نکرد، اومد از تو کوچه رد شدی تاق و توق و تیراندازی، گفتش ککت نگزه، قاتل ما اینا نیستن، اینقدر صاحب مقامات بود، همه امضا میکردن، گفت من امضا نمیکنم، بابا همه دارن میگن مشروطه مشروطه مشروطه، گوی خلاف فرمان جدم رسول الله. ببین اصلا باکش نبود، اونی که خودم رو عرضه کردم به رسول الله میگه نمیشه. حضرت میفرماید چه ضرری میزنه، فانه لا یضر کما قیل فیه، اینی که در مورد میدن چه ضرری بهت میخوره، بگن همه خلق الله. و این کنت مبائنا للقرآن، جابر اگر خودتو به قرآن عرضه کردی میبینی با قرآن نمیسازی، همه عالم میان پشت سرت فریاد بکشن و تکبیر بگن و تاییدت کنن، چه به دردت میخوره؟ و این کنت مبائنا للقرآن، اگر تو با قرآن در تعارضی، حالا این مردم عدم به تو هم رأی بدن، فماذا الذی یقرک من نفسک، چی تو رو گولت زده جابر، چی فریبت داده؟ اینی که اینا میگن، اینی که اینا میگن فردا بر میگرده 180 درجه ها، حرف خدا و اهل بیت بر نمیگرده. وقتی بگی خوبی خوبی ها، اما اینا که میگن خوبی، اینا معلوم نیست تا کی میگن خوبی، تا اون موقعی که بپسندنت میگن خوبی، نپسندنت همون خوبه رو میگن بده ها، همین بدرم میگن خوبه ها، همین طالبانی هستش که خائن اول و آخر عالم عین داعشیان، چقدر لعن و نفرینشون میکردن، الان چی میگن؟ میگن نه اینا خوب شدن. خوب شدن اینا؟ اکی تا حالا اینا خوب شدن؟ ببین همین چه نمونه به روزی برات گفتم، همینایی که اصلا هستی و نیستی شیعه رو به باد فنا میدادن ها، حالا میگن نه اینا تغییر کردن. این فایده ای داره؟ ببینید روایات ما چی کار داره میکنه، چه جور داره حقایق دین رو میگه. آقا عرضه کنین مرامشون رو به قرآن، قرآن مرام این طالبانی ها رو قبول داره؟ کی جرأت داره بگه آره؟ خب حالا که قبول نداره چرا میگن خوبن؟ خوب شدن دیگه از این به بعد. این آرای مردم، آرای فرهیخته ها اینه، آرای متدینای صاحب مسلک های سیاست مدارا اینه. بستگی داره نون به چه قیمتی عرضه بشه تو بازار. لذا امام باقر چه نصیحتی میفرمند؟ جابر ولی الله اونه که خودشو عرضه به قرآن کنه، اعرض نفسک علی قرآن للکتاب، خودتو به قرآن عرضه کن. قرآن گفت خوبه، همه بگن بده، چه باکیته؟ قرآن بگن نه تو درست نیستی، همه بگن خوبه، با چه به دردت میخوره؟ مگه تمام زمان امیرالمومنین علیه السلام بعد از رحلت پیغمبر مگه 7-8 نفر گفتن علی، بقیه عدم گفتن ابوبکر، مگه نگفتن؟ این چیزی واسه شد؟ یعنی این کارشو درست میکنه چون همه گفتن ابوبکر؟ حل نمیشه که، بعد خودتو به قرآن عرضه کنی، پن نگاه بکنین اون کسی که میخوای بری پیشش لونگ بندازی امر دینتو بپرسی، ببین این با هورای مردم با تکبیر و سوت و کف شنگول میشه یا نه، شنگول شد بذارش کنار، این به دردت نمیخوره. ببین اگه هوش بکنن دلگیر میشه، این به دردت نمیخوره. حزن و سرور باید مبناش قرآن خدا باشه، حزن و سرور مبناش رأی مردم باشن، 2000 به درد نمیخوره هیچی. این اوصاف اولیای الهیه. در حدیثی که در جامع الاخبار هست صفحه 185، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداهم اجمعین، و عجل فرجهم که میشه 6 میگم، و لعن اعداهم هیچ کی نمیگه، این هم دیگه همینه دیگه، این دور زمان این شکلیه. پیغمبر خدا میفهمه اوحلا تعالی الی موسی، خداوند تعالی وحی به موسی کرد. چقدر با ظرافت در این حدیث قدسی که مناجات هایی بود که خدا با حضرت موسی با خدا داشت، یا موسی، آدم ها 3 قسمتن، کلام خداست، من کان از ظاهرهو ازین من باطنه. اون آدمایی که بیرونشون خیلی از توشون قشنگتره، بیرو درواسی عدممون. وای به حال این که خودمو میگم خدا بخواد سفرم کنه. در حدیث داریم اگر گناه بوداشت دوتاتون با هم راه نمیرفتین. یه حدیثو که من نگفتم که بدتون بیاد، گناه اگر بوداشت خدا ستارالعیوب گناه ها رو بوش و در نمیاره. حالت ملکوتی و برزخی آدمای گناهکار رو همه همدیگر رو آدم میبینیم به لطف خدا، به ستاریت خدا. خدا میفرماید موسی اون آدمی که توش از بیرونش خیلی قشنگتره، فهوه عدوی حقا، این دشمن منه. منتها دشمنی که جهنم ببرمش نیست ها. خب بالاخره این یه مواظبت هایی داره که این مواظبت ها رو وقتی دور و بریا نیستن نداره. این وقتی بخواد توی فضای مجازی یه عکس مستحجم ببینه که جلو باباش نمیبینه، که این ور اونور میپاد دور ور میپاد ببینه کسی نیست، بعد میبینه. اما وقتی اینجوری هست نمیبینه، همه میگن چقدر متدینه، ولی تو خودت میدونی که متدین نیستی. پس اگر یه آدمی توش بیرونش قشنگتر از توشه، این دشمن منه. من کان از ظاهرهو و باطنهو سوا، نه همینه که میبینی همینه بینی و بین الله، یعنی توش و بیرونش همینه. این آدم شیعه علی ابن ابی طالب فهوه مؤمن. این هم قسمت دوم. حقا اما موسی یه آدم هایی هستن من کانه با تنهو از ینم انظاهرهی، یه آدم هایی هستن میبینیشون خوبن اما نمیدونی توشون چه خوبین، اونو دیگه تو نمیبینی، یعنی تواشون از بیروناشون بهتره. لذا خیلی آدم ها رو آدم از دور که میبینه خیلی کشت مردشونه، یه کربلا باهاش پیاده میره میبینه این اون نبود. یعنی بعضیا برعکس اینن، وقتی آدم باهاشون میره میبینه اینا چیا دارن که بیرون عرضه نشده. خیلی ها بعضی از اولیای الهی حالشون اینجوره، وقتی آدم باهاشون دم خور میشه تازه میفهمه اینا چه جواهرایی، اینا بالاتر از مؤمنینن، اینا اولیای الهیان. پس عدو الله ظاهرش از باطنش خیلی زیباتره. شیعه و مؤمن علی ابن ابی طالب تو و بیرون یکسان داره، مردم دوچار مشکل نمیشن. ولی الله اونی که توش بسیار بیرونش قشنگتره، منتها ارزش میکنه برای اهلش. وقتی میبینه این اهله میشینه باهاش حرف میزنه تازه آدم میفهمه این کیه. خدا میفرماید موسی من کان باطنهو از ینم من ظاهری فهو ولی حقا، این ولی اللهه. که هرچی آدم معاشرت بیشتر میکنه فضائل اینو بیشتر میفهمه. دین رو باید پیش اینا عرضه کرد تا به مقدار قابلیت شاگرد هی افاضاتشون عرضه میشه بر شاگرد. دین رو برو پیش این بگیر، نه پیش اونی که آدم باهاش یه مدت که میره میبینه اوه این چه رذائلی داره که بیرون اصلا در نیامده بود، اصلا معلوم نبود. پس خدا به حضرت موسی یکی از صفات اولیای الهی را این قرار داده. خب اما حدیث دیگه رو از همتون التماس دعا داریم، وقتمون تموم شد. بهار علامه مجلسی رحمت الله علیه، جلد 52 صفحه 149. عن ابی بصیر عن صادق علیه السلام، از ابو بصیر از امام صادق علیه السلام میفرماید یا ابا بصیر، میدونی صفت اولیای الهی چیه؟ یکی از اوصاف اولیای الهی میفرماید توبا لشیعت قائمنا. میخواییم پاشینم؟ پاشین خیلی مستحبه، من که پشت این دمو دست کنم میشه. توبا لشیعت قائمنا المنتظرین لظهوره، خوش به حال اون شیعیان ما که اینها منتظر ظهور مهدی فاطمه سلام الله علیه ما هستن. خوش به حال این شیعه ها که منتظر ظهور امام زمانشون هستن. فی غیبته المطیعین له فی ظهوره، که وقتی امام علیه السلام هم ظاهر بشه اطاعت امرشو میکنن. حضرت میفرماد اولائک اولیاء الله، اولیاء الهی اینن، یعنی اولیای الهی اینن که منتظر ظهور امام زمانشونن و از اون طرف امام زمانشونن بیا جزء مطیعینن. خب حالا بگیم آقا ما از کجا بدونیم وقتی امام زمان میاد این مطیعه؟ علامتش اینه، اونی که مطیعه، اونی که مطیعه نائب امام زمان و مرجع تقلیدش باشه به عنوان وکیل امام زمانش، این علامتی هست که این وقتی وکیل رو قبول داره پس موکلم قبول داره. اما اونی که سالی یه بار رساله مرجعش اصلا وانه میکنه، هزار تام حرف داره، چرا این مرجع من تو این انتخابات رأی نداد، چرا اون اینو نمیگه، خیال میکنه این مرجع تقلیده، مرجع تقلیدش مقلده، اینه تعیین تکلیف میکنه که تو باید چی کار بکنی. این امام زمانم هم بیاد همین بساطو داره، امام زمانم هم بیاد همین بساطو داره. پس اولیای الهی اونهایی هستن منتظرن دائما، نه اون که اون مرده توی تهران تو مقطع دکترا بیشور، واقعا بیشور درس میداد مباحث کلامی اعتقادی به مقطع دکترا، میخواست بگه من خیلی انقلابیم، میگفت 2000 سال دیگه امام زمان نیامد نیاد، ما که بلدیم چیکار کنیم، خیلی خوب دیدیم بلدین چیکار کنیم. اینو میگم منتظر، میگفت 2000 سال دیگه نمیاد نیاد، ما که میدونیم باید چیکار بکنیم. این اولیاء الله و این میکنن استاد عقاید تو مقطع دکترای تو حساس ترین دانشگاه تهران که بچه من اونجاست. ببین چه خبره، اولیای الهی منتظر 24 ساعت وجود مبارک آقای امام زمان علیه السلام هن. وقتی هم بیاد حرف اول و آخرش حرف امامشه. حضرت میفهم اولائک اولیاء الله الذین لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اینا ککشون میگزه چی میشه، نه خوف دارن نه حزن دارن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله وحید بهبهانی، خب از علمای واقعا فخرش شیعه بود. وحید بهبهانی رحمت الله علیه روی منبر گفت آی خلق الله هی میگین امام زمان بیاد، امام زمان بیاد، امام زمان بیاد، اصلا وقتش نیست بیاد. این عوام مردم همینایی که داغ‌تر از بزرگان خودشونن، نوع مردم دیدین تعیین تکلیف میکنن واسه مراجع که اینا چیکار کنن چیکار نکنن. وحید بهبهانی با ما عظمت جلال و قدر پای منبر دید پیچ و پیچ میشه، پیچ و پیچ دید، نه بعضی ها بلند شدن و همین از که وسط منبر دوتا شعار هم بدن، زودی دید نه اوضاع بیریخته، با اون جلالت قد تندی اومد رفت خونه، دید نه بحرانی داره میشه. نصف شب جانماز بنداز وحید بهبهانی، یعنی اون که یک عمری جانماز آقا رو مینداخت، آقا رو میبرد، آقا رو میبرد در میکوبه، های میکوبه به در. وحید بهبان گفت این خلق خدا، این عوام الناس امشب کار منو تموم میکنن که گفتم وقت ظهور امام زمان علیه السلام نی. دید نه این جانماز بنداز، از شروع که اسای ادب گفت یه عمری ما واسه تو جانماز انداختیم، نماز فلان کنیم، تو اینی؟ هیچی، هرچی از دهنش در اومد گفت. وحید بهبان هم که میترسید در رو واکنه، در رو وانه که رفت. دمای صبح از اون صبح دوباره اومد، آی لنگ و لغت به در رو. وحید بهبان گفت تمومه دیگه، این دفعه درم وا نکنیم. اون موقع شروع کرد به التماس کردن و گریه و زاری و حلالم کنین. وحید بهبان گفت فرمود اون کار اول شب چی بود، این کار چی بود؟ گفت رفتم خونه وجود مبارک آقای امام زمان رو خواب دیدم. گفت من اومدم این جانماز بندازم. گفت الحمدلله. وحید بهبان که گفته بود وقتش نیست اینا، بعد گفت یه چند تا کار باهات دارم این جانماز بنداز. گفت امر بفرمایی. گفت ببین این قبایی هست که تنت میپوشی، این دوزی بوده بهت فروختن، اینو تندی از تنت در آگو. چش. بعد گفت در این حال اینم بهت بگم، این خونهی که توش نشستی این خونه وقفی بوده، سند براش درست کردن، مثل خیلی خونه های تو قم که آدرس دون چیزاشو بهت بدم واویلا بابا، اینا وقف بوده سند زدن. گفت باشه، خونم هم باشه. گفت در این حال یه چیز دیگه هم بهت بگم، این زنت خواهر رضاییت، بچه بودیم با هم شیر خوردیم، اصلا این زن تو نیست. گفت برو بابا، امام زمان کی میگه تو امام زمانی؟ به سومی که رسید زد زیرش. گفت خواب بلند شدم فهمیدم امام زمان علیه السلام بیاد به این آقا بگه آقا فردا باید بری عسلویه 6 ماه اونجا باشی. میکنه؟ به این بگه نه میکنیم، به قرآن نمیکنیم، دعا میکنیم که انشالله بشه، نمیکنیم. همه ماهایی که نشستیم اینجا داریم منبر گوش میدیم، زیارت عاشورا، خودمون رو سینه هامون رو چک میکنیم بریم کربلا، ها خدا انشالله زیادمون کنه، همه ماها گوش نمیکنیم، خیال کردیم گوش میکنیم، خیال کردیم گوش میکنیم، توهم زدتمون به قول معروف. اگر اینجور بود حضرت اومده بودن، حضرت میدونن بیایم گوش نمیدیم، وقتش نی. این علامتایی که ما داریم میبینیم اینا علامتای دنبال مهدی فاطمه افتادن نیست. لذا حضرت میفهمه خوش به حال اون شیعه های منتظر، اونایی که همینجور بیتاب اومدنشن و وقتی هم بیان شیشتونگ حرف گوش کنشن. اینا اولیای الهی هن. اینا نه خوفی دارن نه ترس و واهمه و وحشتی. مبحثمون خیلی طولانی تر از فردا شب و اینا، حالا فردا شب هم به اندازه‌ای که وقت باشه میخونیم انشالله دیگه، حالا بعدم به مناسبت ها نه نمیرسیم اصلا. انشالله که خداوند عنایتی بهمون بکنه، دلامونو محول الحول والاحوال، مقلب القلوب والابصار، انشالله یه حال و هوای انتظاری خاصی به همون بده تا واقعا دلمون واسه ظهور وجود مبارک امام زمان علیه السلام دلمون تاپ تاپ واقعی اونجوری بکنه. خب متوسل بشیم به ذیل عنایات آقا ابا عبدالله الحسین. من به مناسبت دو تا مقتل رو میخونم براتون در ضمن این 5-6 دقیقه که هست. یکیش خیلی مشهوره و همه شماها توی مجالس شنیدین که در بزم شراب یزید وقتی اون تشت رو گذاشتن جلوی یزید ملعون، اسای ادب میکرد. اسای ادباشو نگم چه شکلی بود، خودتون میدونین. این یزید ملعون طبع شعری هم داشت. این دو بیت شعر رو در شام موقعی که با خیزران اساعه ادب به ساحت مقدس سیدالشهدا میکرد میخوند. این شعری که معروف هم هست همتون میدونین، یا حسنه یلمع فی لونینی سر مبارک امام حسین تو تشت داره میبینه، میگه حسین چقدر قشنگی، چه درخشان و نورانی سرت، یلمع فی تشت من اللجینه، در این تشت زر من این سر خوشگل تو چقدر خوب میدرخشه. کأنما حف به وردتینی، انگار که دوتا شاخه گل سرخ گذاشتن دوبر گونهات. طبع شعرشو کیفر رأیت الضرب یا حسینی، ای حسین ضربات خیزران منو چه شکلی میبینی؟ دل حضرت سکین خاتون و دل حضرت زینب کبرا رو داره به آتیش میکشه. اول سر سید و شهدا رو یه ترسیم به این زیبایی میکنه، یا حسنه یلمع فی لونینی، یلمع فی تشت من اللجینی، کأنما حف به وردتینی، ای سر درخشان حسین، ای کسی که دو گونت انگار دو تا شاخه گل سرخ گذاشتن، این ضربات خیزران منو بر لب دندانه چجور میبینی؟ که اون موقعی که این ملعون اساعه ادب میکرد چجور با این سر حرف میزد، میگفت حسین پدر تو علی ابن ابی طالب میگفتش ظرف طلا مصرف نکنینا، ببین چه من تشت طلا رو مصرف کردم واسه سر تو. حسین پدرت شراب و گفت حرومه، ببین من چه شرابی میخورم، و اون مانده شراب رو اساعه ادب میکرد به سر مبارک حسین ابن علی. حسین تو تشنت بود، مگه بابات ساقی کوثر نبود؟ ببین چه زخم زبونایی، مگه بابات ساقی کوثر نبود؟ خب به بابات بگو بهت آب بده. همین جور داشت وجود مبارک سید و شهدا و زینب کبرا رو به آتش میکشید. حسین بابا تو بعد پدر ما رو در آورد، دیدی به چه روزی دنداختم تو کربلا؟ این جملات رو میگفت و اساعه ادب میکرد. مده ها روزه خونا تو این بخش تقریبا من ندیدم وارد شن، از شام به کربلا بر میگردن، روزه ها دیگه تموم میشه، و حالان که زمانی که کاروان اسرا از کربلا دوباره برگشتن برن مدینه، همه فکر کردن دیگه مدینه برن همه چی آب از آب میفته. مروان والی مدینه ببینید چه حرومزاده‌ای بود، این بزم شراب یزید رو تو مدینه به پا کرد جلو قبر پیغمبر خدا، این همون بزم شراب دوباره همون اساعه. در نقلی هست که بعضی از محققین میگن دو مرتبه سر رو در مدینم در تشت طلا جلو مروان گذاشتن، سر بعدن ملحق شده، که در این اختلاف تاریخی هست، این یه مؤیدی برای این هست که سر مبارک حسین ابن علی به مدینم برده شده. ببینی این مروان ملعون این قافیه شعر یزید، این اون قافیه شعر گفته، یا حبذا بردک فی الیدین و لونک الاحمر فی الخدین، این همون اون یا حسن یلمع، این اون این ملعون میگه یا حبذا بردک فی الیدین. حسین چه دستای سفیدی داشتی، چه گونه های سرخ قشنگی داشتی، که انهو بات به محسدینی، عالم حسادت به زیبایی توی حسین میکرد. بعد ببینی این ملعون چی میگه، شفای تو منکر نفس یا حسین، دلم خنک شد سر تو بریدن، شفا پیدا کرد. این دو قافیه آن به آن بر زخم زبانهاشون اضافه میکردن، بی جهت نبود که حضرت ام کلثوم سلام الله علیها 4 ماه بیشتر زنده نبود بعد کربلا، از ضربات تازیانه، از اساعه ادبا. زینب کبرام حدود 12-13 ماه بیشتر زنده نبود. تمام باقی مانده ی حرم حسین ابن علی از بعد از کربلا به زخم زبانها از دنیا رفتن. به سوز دلها، حسین جان چی کار کردی با دل عالم که تمام عالم در شهادتت گریان، مرحوم آمیز مهدی اصفهانی میفرمود آقا تمام عاشورا خون میباره از همه جا. این مرد عظیم و شن تک سنگ رو ورداش رو کرسی دو نیمه کرد. راوی میگه خودم دیدم قطرات خون از بین دو سنگ میچکید. فقط تنها کسی که بر شهادت حسین ابن علی گریه نکرد این شام و اهل بصره بودند. به سوز دلها برای سر بریده حسین ابن علی 40 منزل نوک نی با حضرت سکین خاتون نجوا می کرد. 40 منزل نوک نی با خواهر صحبت و درد دل داشت تا اون زمانی که به دروازه شام رسید. اول سلامی که سر مبارک حسین ابن علی داد به سر مبارک مسلم ابن عقیل داد که تا اون زمان به دروازه شام آویزان بود. حسین ابن علی جواب سلام مسلم را داد: الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب.